بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام والسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد با نام امام حسین علیه السلام آشنا بشیم، با اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آشنا بشیم، محبت اونها در دل ما زنده باشد، توفیق داشته باشیم در ایام عزاداری سید الشهدا علیه السلام ما هم سهمی داشته باشیم و انشالله نام ما رو ثبت بکنن و انشالله مورد عنایت خاص امام زمان علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، رسول خدا و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین انشاءالله قرار بگیریم. در سالهای گذشته ما توفیق داشتیم که در موضوع عزاداری و کربلا و عاشورا از آیات قرآن بهره‌مند بشیم. انشاءالله امسالم از خدا میخواهیم که این توفیق نصیب ما بشه و به عنایت امام زمان علیه السلام یه مقدار نزدیک بشیم به آیات قرآن در این موضوع، به هدایت ائمه علیهم السلام و عنایت امام زمان علیه السلام. یه سوالی که شاید این سوال رو شما هم شنیده باشین، سوالی است که خیلی ساده مطرح میشه ولی اگه آدم بخواد این سوال رو جواب بده تقریبا گرفتار میشه. علتش هم اینه که سوال درستی نیست، منتها گاهی ما سوال رو برانداز نمی کنیم، ارزیابی نمی کنیم، به سرعت پاسخ میدیم، پاسخهایی هم داریم، پاسخها هم درسته، اما اون کسی که شاید مقابل ماست این مقدار مثلا عناد میورزه و نمیخواد بپذیره. اون سوال اینه که یه کتابی که مثلا حدود 1400 سال پیش آمده و به دنبال اون یه دینی که مال 1400 سال پیشه و در کنار اون یه شریعتی که برای اعراب آمده، اونم اعراب جاهلی، و یه احکامی که با جزئیاتی که آمده مربوط به اون گروه و اون زمانه، این چگونه میخواهد حاکم شود بر همه زمانها من جمله زمانی که ما درش هستیم، این دین چگونه میتواند پاسخگو باشد، چگونه میتواند نیاز یک جوان امروزی را با این چیزای جدیدی که بالاخره فراهم شده چجوری میتونه برای این نسل امروز ما حرف برای زدن داشته باشه این دین؟ ما وقتی که مثلا نظر میکنیم میبینیم مثلا آیات، روایات، اون توضیحاتی که دادن، اون تفسیرهایی که کردن همه مال اون زمانه. خلاصه این مطلب سوال اینه، دین 1400 سال پیش، قرآن 1400 سال پیش به چه درد نسل امروز میخوره؟ من عرض کردم خدمتتون که این سوال رو ما گاهی به شیوه های پاسخ میدیم. مثلا میایم اسرار احکامی که ما اونها رو در رساله عملیه داریم اونها رو تحقیق علمی میکنیم و پاسخ میدیم. گاهی موقع ها مثلا از مسائل حقوقی اسلام نمونه میآوریم در این که چقدر متعالی است و نسبت به قوانین دیگری که الان وضع شده حتی در کشورهایی که پیشرفته نامیده میشن اینها چقدر متعالی است. اما من یه نکته رو عرض کردم، این سوال یه مشکلی در درون خودش داره. اول باید مشکل سوال رو حل کنیم. شاید اگه مشکل سوال رو حل کردید دیگه نیازی به پاسخ نداشته باشید. شاید این سوال در واقع از یک بدفهمی، از یک اطلاعات غلط یا ناقصه که در واقع سر باز کرده، از اونجاست که سر زده. شاید اینطوریه. در بحث های اعتقادی شما وقتی بحث نبوت رو مطرح میکنید، حالا هر کس به هر شیوهی که بحث نبوت رو مطرح میکنه تقریبا یک فضای مشترکی که در بحث نبوت هست ضرورت ارسال رسوله. حالا آیا این ضرورت به خدای متعال برمیگرده یا به نیاز شخص من برمیگرده یا به نیاز ما در ارتباط و تعاملمون با هم برمیگرده؟ من نمیخوام اون بحثو زنده کنم، تازه کنم. اگر حضور ذهن ندارید مراجعه بکنید. بحث نبوت در واقع میخواد یه جوری مسئله رو مطرح بکنه که بگیم بشر نیاز دارد به یک فرستاده الهی، نیاز دارد به یک کسی که این انسان را و ابعاد وجودی او را و پیش او را و پس او را، آینده او را بداند تا بتونه برای او یه پیام درست ماندگار داشته باشه. ما در بحث نبوت وقتی بحث میکنیم و ضرورت رو مطرح میکنیم، بعد پیامبران الهی رو برگرفته از آیات قرآن، روایات و یا تاریخ اونها رو نام میبریم، رسالت اونها رو توضیح میدیم، امتهای اونها رو چه بر اونها گذشته، و چون مسئله ارسال رسول و آمدن پیامبران یک مسئله است که واقع شده در خارج، خب طبیعیه شما سطوری رو در تاریخ میبینید که به این امر اختصاص یافته. یعنی نمیشه بشر تاریخ بنویسه و در این تاریخ نگاریش نامی از انبیا نیورده باشه، چون اونا از ابناء بشرن و بالاخره در یه جایی در یه مقطعی از زمان زندگی کردن، یه ارتباطایی داشتن و یه سرانجامی. حالا بسته به این که اون تاریخ نگار چقدر به این زاویه نظر کرده یا براش اهمیت داشته یا اصلا موضوع تاریخ او بوده به این مطلب پرداخته، چون هر کس که تاریخ نوشته همه چی رو در تاریخ که نیاورده. شما تاریخ یه روز تهران رو بخواید بنویسین اصلا نمیشه جمع کرد این همه مطلب. نه، آدم یه گوشه، یه سرصدا، یه اتفاق، یه زد و خورد، اینا رو به اسم تاریخ در واقع آدم منتقل میکنه. به هر تقدیر انبیا در تاریخ در واقع رد پاشون هست. انبیا در روایات ما از اونها یاد شده به تفصیل. قرآن کریم از انبیا میگوید بودن انبیا و فرستادگان الهی بر سر زبان مردمانی که آگاهی دارن از مثلا آنچه که بر جوامع گذشته بر سر زبان اونها هست. بله یه نفر ممکنه هیچ خبری نداشته باشه بگه من آقا هیچی نمیدونم، باید بگو بگیم خب اب نداره، اینم کنار اون چیزای دیگه که نمیدونی. صحبت با اونهاییست که خبری گرفتند و میدانند. خب ببینید ما اون ضرورتهایی که برای انبیا مطرح میکنیم به نظر شما درسته بعد از دنیا رفتن یک نبی همه اون استدلالا، همه اون حرفها، همه اون ضرورتها و فواید و آثار همه بره رو هوا؟ یعنی خدای متعال این همه پیغمبر بفرسته، برخی تبعید بشن، فرار کنن، برخی بشته بشن، اکثر اونها اذیت و آزار ببینن، روز و شب با قوم خودشون در گفتگو باشن، بعد سرانجام اونهایی که تخطی کردن، ظلم کردن و گروهی از اونها عذاب بشن، عذاب اونها گزارش بشه، همه این دم و دستگاهی که در نبوت هست به نظر شما تعجب نداره که با از دنیا رفتن یه پیغمبر خدایی که این دم و دستگاه عظیم رو تدارک کرده پیشبینی این مطلب رو نکنه که بگه پیغمبر من از دنیا رفت، اون هدفی که من از ارسال رسول داشتم، اون اتفاقی که قرار بود بیفته، اون نیازی که مردم داشتن در هدایت، همه اونا فراموش شد. خدا نمیداند که پیامبرانش میمیرند، نمیداند کشته میشوند، این با عقل جور در نمیاد. دقت کنید، یعنی شما اگه یه آدمی رو دیده باشید که تو زندگیش اهل حساب کتابه، قرار نیست بخیل باشه، اهل حساب کتابه، 10 تومنم به کسی داده نوشته، 5 تومنم از کسی گرفته نوشته و همه کاراش معلومه که از کجا درآمد داره و به کجا میخواد خرج بکنه، همه اینا رو نوشته مشخص ریز، هر شب میشینه با دقت اینا رو مینویسه. شما اگر بگن این مرد، یه عده بیان داد بزنن این مرد و هیچ وصیتی نداشت و هیچ نوشته‌ای برای بعد مرگش نگذاشت، شما تعجب نمی‌کنی؟ بنده عرض نمی‌کنم ضرورتاً باید داشته باشه یا نباید داشته باشه، ولی اجازه بدید تعجب ما تعجب حقی باشه. واقعاً خب آدم تعجب می‌کنه. یه موقع یه آدم لاوبالی اصلا نمی‌دونه به کی پول داده، از کی گرفته، اونم نداشت چیزی، خب حالا میگیم نداشت. این بحثی که در نبوت میشه با اون عظمت، با از دنیا رفتن یه پیغمبر همه اون رو هوا میشه پوچ؟ نمیشه. اینو عقل نمیپذیره. این همون مطلبی است که شما در فرمایش اهل بیت علیهم السلام میبینید، در قرآن هم میبینید که هر پیغمبری که میاد اولین کاری که میکنه پیغمبر بعدی یا وصی خودشو معرفی میکنه. چرا؟ چون مرگ که خبر نمیکنه که. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اولین روز دعوتشون، این روایتو همه نقل کردن، همونجا فرمودن که جانشین من کیست؟ هنوز کار شروع نشده. چرا یا رسول الله هم روز اول دارین تعیین میکنید؟ بذارین یکم بگذره آبا از آسیا بیفته. نخه نمیشه، چون امر الهیه، مرگم که دست من که نیست که. من وقتی دعوتم آغاز کنم بعدش از این دنیا برم، موظفم از جانب خدای متعال جانشین رو تعیین بکنم که اگه مردم مردم بدونم کجا باید برم. لذا اون امر عظیم در روز قدیر اتفاق میفته. حضرت تعیین میکنن که آقا پس از من قضیه مهمل نیست، متروک نیست، رها نیست، عبس نیست. 12 وصی و نام میبرن، اوصیا و در این منحصر میکنن، و بعدم در فرمایشات دیگه هست که اگر وصی 12 هم آمد، مثلا فرض کنید، حالا ما که در مورد وصی 12 در واقع مطالب زیادی رو میدونیم، به فرضم اگر آمد به روش پیشینیان و شهید شد رفت، باز تکرار میشود آمدن اوصیا به هر ترتیبی که خدای متعال مقرر میدارد. بالاخره پیغمبر خدا بعد خودش ملت و ول نکرد. این بحثایی که بعضی موقع علمای شیعه کردن خیلی مهمه ها، وقتی به اون کسی که در اهل سنت از اون میپرسند، این تعبیری که شما به کار میبرید نشان میدهد که خلیفه اول و دوم نستجیر بالله به مراتب بالاتر از رسول الله هند و آگاه ترند. چرا؟ چون قبل از این که بمیرن فکر امتو کردن، پیغمبر نکرد فکر برای امت. اگه امت فرهیخته بودن لازم نبود چیزی بگه، که خب بعدن فرهیخته ترن که، و این جواب نداره. این بساط نبوت، فرض این که این بساط جمع بشه و پایان بپذیره، یعنی در واقع پوچ بشه، تمام تلاش 23 ساله پیامبر با تمام اذیت‌ها پناه بر خدا بره رو هوا، هیچی. مضافاً به این مطلب، اینو خوب عنایت بفرمایید، یه روزی هست 2 قوم 10 قوم 8 قبیله در مثلا حجاز اینا با هم درگیری دارن، اوس و خزرجن، هر کی که هست تو سر و کله هم میزنن سر اون نزاعهای پیشینی که دارن. یه روزی خدای متعال یه پیغمبری رو میفرسته، با او آیه نشانه معجزه همراه میکنه، مردم رو دعوت میکنه، تأکید میکنه بر این دعوت، احکامی رو میگه، قرآنی رو میاره، سنتی رو به جای میگذاره. فکر کنید پیغمبری که از این دنیا بره از خودش یک کتاب به جای بگذاره و سنت، بدون تردید اگر تکلیف این چیزایی که به جای گذاشته رو تعیین نکنه، بدون تردید اینا میشه موجب اختلاف. یعنی قبلا اگر میان اعراب اختلاف مثلا در یک لایه و در یک سطحی بود، حالا یه اختلاف جدیدی در یه عرصه جدیدی ایجاد شد، اونم در حوزه دین و شریعت. اگه ما قبلا سر غنیمت و سر نمیدونم جغرافیا با هم دعوا میکردیم، حالا سر این کتابی که خدا به رسولش وحی کرده، حالا او به جای گذاشته، ما سر این با هم دعوا داریم. من میگم این آیه میگه تو رو باید بکشم، تو هم میگی این آیه میگه من تو رو باید بکشم. ای بابا، خب اگه قرار بود بیای شریعتی رو بذاری، کتابی رو بذاری، سنتی رو بذاری، بعدم خب این که اصلا هر عاقلی میفهمه یه نوشته بی صاحب، یک نوشته بی صاحب به طور طبیعی آدم ازش برداشتای مختلف میکنه. اگه کسی در عرض من شک داره، بره در دانشگاه های ادبیات ببینه استادای دانشگاه سر غزل ها و قصیده ها و اشعار و رباعیات هر زبانی در هر کشوری چقدر بحث دارن، اختلاف نظر دارن. چیز عجیبی ما نمیگیم. دانشگاه تأسیس شده، از چیزهای اصلی اون دانشگاه اینه که حالا الان رشته‌های دیگه هم اومده تو حوزه فلسفه، تو ادبیات اینه که ما بفهمیم که این چی گفته. هر کس هم میاد یه تئوری جدید میده، نظر جدید. این معناش اینه که اگه متنی بی صاحب باشد در میان مردم، به طور طبیعی افراد از اون برداشتای مختلف میکنن. خدا یا خداوند ببخش اگه این باشه، ما به خدا عرضه بداریم خدا بس نبود دعواهای قبیله‌ای، یه دعوام تو جدید ایجاد کردی. بس نبود نزاع بین مردم سر چیزای بچگانه، یه چیزی هم تو آمدی اضافه کردی، مردم به این بهانه، به این در واقع استناد بزنن تو سر و کله هم. بعد اگه قبلا تو سر و کله هم میزدن، همه میدونستن رو هوا و هوسه. بابا این یکی فرق داره، این میاد برای خدا اینو میکشه، اینم برای خدا اونو میکشه. این دیگه خیلی عجیبه. ما این خدا رو میپرستیم؟ خدای اینقدر ضعیف؟ خدایا ببخش، تو اون خدا نیستی، سبحانک. خدایی که فکر نمیکنه آخه این فرستاداش از دنیا میرن، از اونها چیزی به جای میماند، یه زندگی کردن، یه حرفایی زدن، یه چیزایی از جانب خدا گفتن، میفته دست مردم، خب هر کس هم خواست به هر طرف میکشه. تو دنیا یک رشته ایست بسیار مهم و دقیق، افراد تو اون رشته که حالا اسمش حقوق هرچی که هست یاد میگیرن که متون حقوقی و قوانین رو، متون رو چجوری بخونن، چجوری بفهمن و در موقع که لازمه چجوری استنباط بکنن. اینا رو خدا، خدایا ببخش، اینا رو خدا بلد نبود؟ لذا ببینید وقتی آدم نگاه میکنه میبینه اصلا هیچ انسان عاقلی اینو نمیتونه بپذیره که خدا بیاد دین تأسیس بکنه، پیغمبر بفرسته، بعد وسط را ول کنه همه بساط. بیشتر از این ما رو این اجازه بدین توقف نکنیم. این در واقع مطلع بحث وصایت و امامت. وصایت و امامت به فرض وجود نبوت امریست که از نظر عقلی ما به چند دلیل میتونیم برای ضرورت قائل بشیم. عقلی دارم عرض میکنم، قرآنیش بماند، رواییش بماند، تاریخیش بماند. و اگر دیدید کسی میل داره و علاقه داره و شتاب زده به دنبال اینه که یه جوری فریاد کنه این پیامبر از دنیا رفته وصیت نداشته، این احتمال داره یه ریگی تو کفشش باشه. کی زود میدوه وسط میگه آقا این مرده وصیت نداشته؟ خب تو چی بهت میدن این وصیت نداشته باشه؟ چون اینقدر هیجانی شدی؟ اگه بین مثلا 4 فرزند بازماندگان اون میت یه نفر هی داد بزنه آقا وصیت نداره، وصیت نداره، بقیه بگن بابا خب صبر کن بگردیم، تو کمد رو بگردیم، کشو رو بگردیم، از این بپرسیم، محل کار رو ببینیم، چه عجله داری امشب تعیین کنی که وصیت کردی یا نه؟ صبر کن حالا میگردیم پیدا میکنیم. اون که عجله داره یه چیزی هست، مثل این که نه، نکات مهم عقلی توجه بفرمایید. خب حالا این تذکر انشاءالله تو ذهن ما، تو فکر ما مطلب رو روشن کرده باشه. حالا بریم نظر کنیم به دین. خدای متعال که دین اسلام رو مرحمت کردن، برای مردم فرستادن و منت نهادن بر ما، پیامبر رو فرستادن. ببینید خدای متعال از اون اول گفت این پیغمبر، پیغمبر همگان است برای همیشه و این دین تمام و کمال است برای همیشه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ما بحث در این آیه رو نمیخوام الان ببریم سر قدیر، میخوام سر یه چیز دیگه بگیم. خدای من گفته دین امروز کامل شده، دیگه نقص نداره، هیچ چی دیگه کمبود نداره، همه چیش روشنه. شما اگر دیدین جمعیت مسلمانان ریختن تو سر و کله هم میزنن در فهم قرآن و فهم شریعت و فهم سنت و فهم احکام، بر نمیگردین میگین آیه پس چی بود فرستادی؟ خدا الیوم اکملت لکم دینکم. ما که صبح تا شب داریم تو سر و کله هم میزنیم. این کمال دینه؟ این تذکرات هم که بیشتر جنبه اخلاقی داره که کارساز نیست. بگیم آقا این دعواها رو هوای نفسه، با اینو صحبت بکنید، اینو توصیه اخلاقی بکنید، تقوا پیشه کنن، مطلب درست میشه. در طول این 1400 سال کسی دیگری رو به تقوا، به آرامش، به نمیدونم این که از خود رأیی نمیدونم کنار گیری کن، هیچ کس این توصیه ها رو نکرده؟ حب نداره، عرصه هست، بیان همین توصیه رو بکنن، یه وحدت رویه پیدا کنن، ببینن میتونن. این الیوم اکملت لکم دینکم، ببخش این دین کامل کو؟ این دینی که قرار بود تا ابد پاسخگو باشه، به همه پاسخگو باشه، این کو؟ واقعی بحث کنیم. ببینید این سوالیه که هر کسی که غیر مسلمان است با ما مواجه می شود از ما می پرسد. میگه شما مسلمان ها ادعاتون اینه که قرآن همه چی توش هست، دین شما برای همه چی حرف داره، برای هر مشکل و مسئلهی که بین انسان ها هست در هر عصر و نسلی حرف داره برای زدن، حکمی داره. خب اب نداره، خب چیز به این قشنگی، به این گندگی، به این کاملی کسی بخیل نیست. خب بیاین ما استفاده کنیم، جای شما پیدا کردین اینو. این نبوده، ما به دروغ ادعا کردیم، یا بوده، یا ادعامونو پس بگیریم. اون کسی که براش این سوال مطرح میشه، این دین با این عظمتی که شما مطرح میکنید، آخه چرا پس اینقدر معطله؟ چرا پس فقهای شما یه سری اختلاف فرقه‌ای دارن که هیچ، در درون فرقم بازم با هم اختلاف دارن در استنباط؟ پس شما به چی دارین دعوت میکنید ما؟ وقت شما این سوال رو میخوان جواب بدیم؟ اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از این دنیا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، که از این دنیا رفتن، پیامبر دین و شریعتی بودند که دین کامل، نعمت تمام برای همه انسانها در همه اعصار تا ابد، درسته؟ این که با یک کتاب که کارش حل نمیشه که، آخه کتاب که حرف نمیزنه که، تو کتاب رو به حرف میداری، تو میگی اینجا اینو گفته، یکی دیگه میاد میگه چیز دیگه گفته. فستنتقو ولن ینتق لکم، بخواید که قرآن براتون حرف بزنه، برای شما که حرف نمیزنه. مشکل اینجاست. اون اسلامی که قرار بود معرفی بشه، اون اسلام معرفی شد. منتها شما تو اون معرفی آمدید، معرفی رو خراب کردی، خب بعد افتادیم به این شبهات. معرفی دین اسلام چی بود؟ حضرت فرمودن من دارم میرم، دو تا چیز بینتون گذاشتم، اینو همه نقل کردن، کتاب الله که از جنس نوشته است، به صورت نوشته از آسمان نیامده ها، و اطرتی که موجود زنده است. یه نفر بیاد بحث کنه که آقا یه موجود زنده آیا میتواند معصوم باشد، پاسخگو باشد، اون میشه بحث بعد. تنها راه برای این که شما بتوانید در همه نسل ها، در همه عصر ها، برای همه انسان ها حرف بتونید بزنید، مشکل بتونید حل کنید، اینه که یک انسانی باید باشد او طول علم، به اون علم داده شده که او پاسخگو باشد. و الا شما مدلای دیگه تعبیه کنید، با نوشته و با نمیدونم نوشته و شرحش و قرآن و علوم قرآنی و تفاسیر، قرآن و لغت و شأن نزول، همه این کارا رو کردیم تا به امروز، قرآن و روایت، قرآن و چیزی که صحابی پیغمبر گفتن، قرآن و همه رو به هم بپیچید، تش شما این پاسخگویی رو در نمیارید. با حاکمیت و با زور و با شمشیر که نمیشه به فرق سر مردم زد که اسلام همینه که من میگم، که گروهی تو دنیا دارن اینجور حرف میزنن که اسلام نشد، که پیغمبر اکرم که این کار رو نکرد، که ائمه هدا علیهم السلام که اینگونه عمل نکردن. امیر المؤمنین علیه السلام با اون کسانی که 25 سال حضرت خانه نشین کرد بعد از حاکمیت این کارو کرد؟
نه.
کجا کسی مراجعه کرد به امام، امام به او سوالش را پاسخ نگفت؟ بلکه مطلب بالاتر از این بود. همواره می فرمودن از ما بپرسید هرچه را که می خواهید و از ما بپرسید جوابی که به شما دادیم از کجای قرآن گفتیم. خب حالا یه بار دیگه بیام با هم اسلام رو معرفی کنیم. اسلام کامل، نعمت تمام، اسلام پاسخگو، دین جاوید، دین ماندگار، دینی که برای همه است، دینیه که بعد رسول الله صلی الله علیه و آله به قرآن و اطرتش شناخته می شود. روشن شو. حالا شما اون سوالو بیان امرو مطرح کنید. فرض کنید ما زمان امام صادق علیه السلامیم، شما محضر امام صادقید، این سوال به نظر شما پوچ نمیشه؟ که آقا اسلام میتونه جواب سوال امروز منو بده؟ یه جا تو تاریخ پیدا کنید کسی از ائمه سوال کرده باشه نتونن جواب بده، یا سوال کرده باشه اینو از کجای قرآن گفته باشه نتونن جواب بده. ها نقد معامله کنید. امروز اگر کسی به محضر امام زمان علیه السلام مشرف بشه، اگه حضرت سوال کنه از حضرت که آقا این مسئله‌ای که جوونا امروز اینو میگن، ایرانیایی که مزاج و جنسشون اینه، اروپاییایی که اونه، اونور کره زمین، اینا که با اعراب فرق دارن، منطقه‌های جغرافیایی فرق میکنه، اونجا گرمه اینجا سرده، اونجا نمیدونم روز و شب اندازش اینه، اینجا شبش طولانیه، اونجا روزش طولانیه، اینجا روز نداره، اونجا فلان شب نداره، اینا حکماش چی میشه؟ شما فکر میکنید وصی پیغمبر فکر میکنید برای جواب اینا میشینه فکر میکنه بعد میگه صبر کنید من بررسی کنم؟ نه، همون لحظه جواب شما رو میده. بعد میپرسی از کجای قرآن گفتید؟ بازم میگه. این همون اعتراضی بود که حسودان به امیرالمؤمنین علیه السلام کردن که یا علی چرا از تو سوال میکنن بدون فکر فوراً جواب میدی؟ حضرت فرمودن من میبینم چیزی که میبینم که فکر نمیخواد. فکر میخواد؟ نه، شما نمیبینید. خدای متعال به پیغمبرش میگوید فحکم حکم کن به ما اراک الله. ما که طعم علمو نچشیدیم، البته حواسمون نیست و الا به ما مرحمت میکنه. وقت یه سری اطلاعات رو حفظ کردن و جمع کردن و مرتب کردن و تقسیم بندی کردن و فهرست زدن و حاشیه و سند پیدا کردن، اسم این شده علم. این که علم نیست که، این اطلاعات، این فضله، میتواند به علم منجر شود، میتواند به علم منجر نشود. پس این سوال که دین 1400 سال پیش به چه درد امروز میخوره، دین این سوال مبناً غلطه. دین 1400 سال پیش یعنی چی؟ بگین دین همگانی، همه جایی، برای همه کس، برای همه نسل. خب بعد سوال میکنه خب باشه پذیرفته، حالا من چیکار کنم امروز؟ من چیکار کنم؟ من که دستم به امام زمان علیه السلام نمیرسه، چه کنم؟ دستت به امام زمان نمیرسه؟ این تلاشی که برای رسیدن به دیگران میکنی چند درصد تلاش کردی برای رسیدن به اون؟ یا امامت را نستجیر به الله بخیل میدانی، یا او رو غیر عالم میخوانی، چیه مشکل؟ یعنی واقعا امام زمان علیه السلام داره یه گونه زندگی میکنه که هیچ خیری به ما نرسونه یا صاحب زمان، ببخشید من اینو میگم، یعنی فقط مراقبی که نکنه از ایشون یه وقت به ما خیری برسه. آره پس دروغ میگی کریمون من اولاد الکرام، اینو دروغه، اینو حرف ما میزنی. ببخشید کریم منتظر میشه تو بری پیشش حاجتتو بگی التماس بکنی بعد بده؟ اینقدر من بی حیا و بی ادبم که بر من پیغام فرستادن، نه برای شخص من، یعنی برای ما، که به اینها بگویید که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما که یادمون نرفته شما، ما که فراموشتون نمی کنیم. بلا تشبیه، دیدین مثلا یه آقایی به شما میرسه میگه آقا من مثلا عتبات مشرف بودم، همه جا شما رو میدیدم، یاد شما بودم. او امام ماست، او ولی ماست، او پدر ماست، او بزرگتر ماست، او سید ماست، او سرور ماست، او حافظ ماست. چطور شما پدر مادرها اگه کسی برگرده به شما بگه که این بچه تو اصلا رسیدگی نمی کنی، اصلا نمی دونی چجوری زندگی میکنه، چجوری داره بزرگ میشه، به شما بر میخوره؟ اینو میگم بر نمیخوره، بر میگردی میگه من همه شونشو میدونم چی بشه، کلی براش کار کردم، حواسم بهش هست، کجا میره، کجا میاد، با چی میره، با چی میاد، ها؟ با آدم بر میخوره. جرأت دارید به امام زمان علیه السلام بگید یا صاحب زمان ببخشید، شما مثل که اصلا به فکر من نیستی، اصلا من نمیبینی، حواستون به من نیست؟ نه دقیقا قضیه عکسه، یعنی او همواره توجهش به ماست که اگر نبود ما نبودیم. خب من عرضم رو جمع بکنم، من گمان میکردم که توفیق داشته باشیم وارد متن بحثمون بشیم در قرآن، ولی خب انشالله به لطف خدا و عنایت امام زمان مقدمه مطلب برامون محکم شده باشه انشالله. عرض کردیم که این سوال که دین 1400 سال پیش به چه کار من آید، دانستیم سوال غلطه عزیزم. این سوال رو از کسی بپرس که میگه اسلام یعنی پیغمبری که رفت و قرآنی که ماند، اینو از اسلام تعریف کنه. تعریف من از اسلام اینه، پیامبری که رفت ولی دو چیز به سفارش خودش و به تأکید خودش گذاشت که هر آن کس که به این دو چیز مراجعه کرد محال است پاسخ نگرفته باشه. دوستان عزیز برین خدمت علما ازشون بپرسید. در روایات ما داریم که آمدن ائمه رو امتحان کنن، یا افراد توی پیچیدگی موندن از امام سوال کردن، یه سوالی که شاید به ذهن ما هم جوابش نیاد، حضرت به سادگی جواب دادن، با قرآن جواب دادن، همه چی روشن شد. پس نظامی که خدای متعال برای دینش قرار داد، اون نظام نظام متقنی است، دین کامل است، به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و به بودن اوصیای حضرت نعمت تمام است. من چرا محرومم؟ انشالله این سوال رو امشب در تنهایی از خودت بپرس که چرا محرومی، که چرا محرومی. ببین در روز و شبت و شب و روزت بیشتر با کی کیف میکنی، باشی بگی بخندی حرف بزنی، کی به تلفن بزنی گل از گلت باز میشه، چی کار کنی کیف میکنی؟ برو ببین میخوای یه ساعت چیه، 5 دقیقه با خدا حرف بزنی ببین چه حالی به دست میده. شب قدر اگه بگن از سر شب تا صبح با رفقات بشینید بگین بخندین حرف بزنید، چشا باز بیاین دعا رو بخونیم، صفحه اول تموم نشده صفحه دوم چرتت میگیره. من میخوام خدا رو متهم کنم. انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم میخوام اینو عرض بکنیم که ائمه هدا علیهم السلام در بهره‌مند شدن ما از قرآن به گونه ای که اسلام را و قرآن را دین و کتاب زنده و با تراوت بیابیم چگونه ما را هدایت کردن. انشاءالله توفیق داشته باشیم این مسیر رو میخوایم ادامه بدیم. خب بنده توفیق نداشتم عرض ارادت کنم به پیشگاه سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله شما بهره میبری، فقط برای این که من هم نصیبی داشته باشم یه عرض تشکر و شکرگزاری به پیشگاه امام زمان علیه السلام داشته باشیم و من عرضم رو تمام بکنم. پیشتر خدمتتون جسارت کردم، گفتم اگه شما که خانواده شریفی هستین، پدرتون از دنیا بره، پدر بزرگتون از دنیا بره که آدم بسیار بسیار محترم، اهل عبادت و مسجد و چه و چه، براش خط گرفتین تو مسجد، دم در مسجد شما وایسادین، اقوام دیگه وایسادن، همه دارن میان به شما تسلیت میگن، احترام میکنن. یه آدم بی سر و پایی که تو محله بدنامه، از اون گوشه میبینین داره به طرف مسجد میاد، میدونه تو مسجد بالاخره خورد و خوراکی پیدا میشه و احیانا میخوان غذایی بدن، و شما زودتر به یکی میگین بدو بدو بدو، این اگه بیاد وارد مسجد بشه با ما سلام علیک بکنه، آبرو ما و خانوادمون میره رو هوا. این اصلا معروفه به بدکاری و فساد. یه جوری ردش کنید، ببینید غذا میخواد بهش بدین، یکی دوتا ستا پنجتا حلوا میخواد خورما میخواد بدین بره، نذارین بیاد دم در مسجد. امام زمان امشب با شما این کار کرد، گفتم در ببین چی میخواد بهش بده بره. آره من کی بودم که بیام روزه جدی تو یا صاحب زمان، من کی بودم بیام روزه جدی تو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.